فصل سیوم داروین کشتی که با محموله ای از جنها بر پهنه زندگی میراند. صبح یک شنبه صدای تلپ بلندی هیلده را از خواب پراند. پوشه نوشته ها بود که زمین افتاده بود. شب پیش موقع خواندن صحبت‌های آلبرتو و سوفی درباره مارکس در تختش دراز کشیده بود که خوابش برد. چراغ مطالعه کنار تخت تمام شب روشن مانده بود. اعداد سبز و درخشان ساعت زنگدار روی میز 8:59 دقیقه را نشان می‌داد. هیلده خواب کارخانه‌های بزرگ و شهرهای آلوده را دیده بود. در گوشه ای از خیابان دخترکی کبریت می فروخت و مردان و زنان خوش لباس با پالتوهای بلندشان از کنارش می گذشتند بیان که حتی نیم نگاهی به او بیندازند. وقتی هیلده داشت از جایش بلند می شد یاد قانونگذارانی افتاد که در جامعه بیدار می شدند که خودان را خلق کرده بودند. در هر حال هیلده از اینکه در برکلی از خواب بلند شده بود خیلی هم ناراضی نبود. آیا اگر نمی‌دانست کجای نروژ قرار است بیدار شود، باز هم جرأت می‌کرد چشمانش رو باز کند؟ ولی موضوع تنها مکان بیدار شدن نبود. از کجا معلوم در دوران کاملا متفاوتی از خواب بیدار نمی‌شد؟ مثلا در قرون وسطا یا 10-20 هزار سال قبلتر در عصر حجر؟ هیلده تلاش کرد خودش را مجسم کند که در ورودی غاری نشسته و شاید دارد پوست حیوانی را از تنش جدا می کند. یک دختر 15 ساله پیش از آن که چیزی به اسم فرهنگ شکل بگیرد، چه جور زندگی می توانست داشته باشد؟ چگونه فکر می کرد؟ آیا اصلا فکر می کرد؟ هیلده پلیوری پوشید، پوشه را از زمین برداشت، جای راحتی در تخت برای خودش دست و پا کرد و رفت سراغ فصل بعد. همین که آلبرتو گفت کات، کسی در کلبه را زد. سوفی گفت چاره‌ای نداریم مگه نه؟ آلبرتو گفت نه گمون نکنم. پیر مردی با موی سفید بلند و ریشی انبوه روی پله ایستاده بود. در دست راستش چوب دستی داشت و در دست چپش یک تابلو. روی تابلو قایقی نقاشی شده بود پر از حیوانات مختلف. آلبرتو پرسید و این آقای محترم سالخورده کی باشن؟
اسم من نوح.
حدس می زدم.
پسرم من جد بزرگتم، ولی از قرار دیگه خیلی باب نیست کسی اجدادشو بشناسه ها؟
اون چیه تو دستتون؟
این نقاشی همه حیوانای یک از طوفان نجات پیدا کردن. بیا دخترم، این مال توه.
سوفی تخته بزرگ را از او گرفت.
خب دیگه بهتره برم خونه و به درختای انگورم برسم.
با گفتن این حرف پیرمرد جست کوچکی زد، پاشنه‌هایش را در هوا به هم کوبید و به سرعت در جنگل ناپدید شد. کاری که فقط از پیرمردان متشخص خوش و خرم برمی آید. سوفی و آلبرتو به کلبه برگشتند و سر جایشان نشستند. سوفی روی تابلو خم شده بود که نگاهی به آن بیندازد که آلبرتو مهلت نداد و با قلدری آن را از دستش بیرون کشید. اول میریم سراغ مطالب اصلی.
خیلی خوب، فقط کافی شروع کنین.
یادم رفته بود که بگم مارکس 34 سال آخر عمرش رو تو لندن زندگی کرد. اون سال 1849 اومد لندن و سال 1883 هم از دنیا رفت. تو همین دوره چارلز داروین درست در حومه لندن زندگی میکرد. داروین در 1882 از دنیا رفت و به عنوان یکی از فرزندان برجسته انگلستان طی مراسم باشکوهی در وستمینستر ابی به خاک سپرده شد. اینطوری بود که گذر مارکس و داروین به هم افتاد. البته نه فقط از نظر زمان و مکان. مارکس می‌خواست نسخه انگلیسی بزرگترین اثرش یعنی سرمایه رو به داروین تقدیم کنه. اما داروین این افتخار رو نپذیرفت. وقتی مارکس یک سال بعد از داروین درگذشت، دوستش فریدریش انگلس گفت داروین نظریه تکامل موجودات زنده را کشف کرد و مارکس نظریه تکامل تاریخی بشر را.
که اینطور.
اندیشمند بزرگ دیگه‌ای که کارشو با یافته‌های داروین پیوند زد، زیگموند فروید روانشناس بود. فروید هم حدود نیم قرن بعد آخرین سالهای زندگیشو تو لندن سپری کرد. اون می گفت نظریه تکامل داروین و روانکاوی من خودپرستی ساده لوحانه بشر رو جریح دار کرده.
یه دفعه این همه اسم پشت سر هم، بالاخره داریم درباره کی حرف می زنیم؟ مارکس، داروین، فروید.
می تونیم توی مفهوم کلی تر از یه جنبش طبیعتگرا صحبت کنیم که از نیمه قرن 19 هم شروع شد و تقریبا تا دوره خودمون ادامه پیدا کرد. منظورمون از طبیعت‌گرایی برداشتی از هستیه که هیچ واقعیتی و بجز طبیعت و جهان محسوسات به رسمیت نمیشناسه. بنابراین از دیدگاه طبیعت‌گراها انسان هم جزئی از طبیعته. یه دانشمند طبیعت‌گرا فقط به پدیده‌های طبیعی استناد میکنه و کاری به فرضیات منطقی یا وحی الهی نداره.
اون وقت این شامل مارکس و داروین و فروید هم میشه؟
100%. طبیعت، محیط زیست، تاریخ، تکامل و رشد کلیدواژه‌های نیمه قرن 19 هم بودن. مارکس ایدئولوژی انسان‌ها رو محصول شرایط مادی جامعه میدونست. داروین نشون داد که انسان نتیجه یه تکامل زیستی بلند مدته و بررسی‌های فروید در مورد ضمیر ناخودآگاه آشکار کرد که اعمال انسان‌ها اغلب ناشی از انگیزه‌ها یا غرایز حیوانی اونهاست.
گمونم بگینگی منظورتون رو از طبیعت‌گرایی فهمیدم، ولی بهتر نیست دونه دونه جلو بریم؟
باشه، پس از داروین شروع می‌کنیم. احتمالاً یادت هست که فیلسوفای پیشا سقراطی برای توضیح فرایندهای طبیعی دنبال علتهای طبیعی می‌گشتن. همونطور که اونا باید خودشونو از بند توجیه‌های اساطیری رها می‌کردن، داروین هم باید خودشو از بند نگرش کلیسا در مورد آفرینش انسان و حیوان رها می‌کرد.
ولی مگه اون فیلسوف بود؟
داروین زیست شناس و پژوهشگر بود. ولی نکتش اینجاست که اون نخستین دانشمندی بود که جرأت کرد دیدگاه انجیل درباره جایگاه انسان در آفرینش رو به چالش بکشه.
حالا دیگه باید درباره نظریه تکامل داروین یکم توضیح بدیم.
بذار از خود داروین شروع کنیم. داروین در سال 1809 توی شهر کوچیک به اسم شروزبری به دنیا اومد. پدرش دکتر رابرت داروین پزشک محلی مشهوری بود و در مورد تربیت پسرش خیلی سخت گیر می‌کرد. از نظر مدیر دبیرستان شروزبری، چارلز پسری بود که دوست داشت همش ول بچرخه. درباره چیزای بی‌معنی نظریه صادر کنه و ساعت‌ها حرف بزنه بدون اینکه کوچکترین کار مفیدی انجام بده. منظور آقای مدیر از کار مفید مسلماً صرف افعال لاتین و یونانی بود و وقتی میگفت ول میچرخه حتماً به وقتایی فکر میکرد که چارلز از کلاسا در میرفت تا برای مجموعش سوسک جمع کنه.
شت مندم بعدن از این حرف کلی فجمون شده.
بعدها وقتی چارلز مشغول تحصیل در رشته الهیات بود، دلبستگیش به تماشای پرندگان و جمع کردن حشرات به مراتب بیشتر شده بود. به این ترتیب نمره های امتحانیش چندان تعریفی نداشت، ولی تو همون دوران دانشگاه تونست به عنوان یه دانشمند طبیعی شهرتی برای خودش به هم بزنه. داروین به زمین شناسی هم علاقه داشت، دانشی که تو اون روزگار خیلی رو به گسترش بود. اون به محض اینکه در آوریل 1831 مدرک الهیاتش رو از دانشگاه کمبریج دریافت کرد، به شمال ولز رفت تا ساختمان سنگ‌ها رو مورد مطالعه قرار بده و دنبال فسیل بگرده. در ماه اوت همون سال، چارلز که هنوز 22 سالش بیشتر نبود، نامه‌ای دریافت کرد که مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر داد.
مگه تو نامه چی نوشته بود؟
نامه از طرف دوست و استاد چارلز، جان استیون هنزلو بود. اون نوشته بود از من خواستند طبیعیدانی را برای همراهی با ناخدا فیتزروی پیشنهاد کنم. دولت به او مأموریت داده تا از سواحل جنوبی آمریکا نقشه برداری کند. من هم اعلام کردم تو شایسته ترین فردی هستی که برای این کار سراغ دارم. از جنبه مالی ماجرا چیزی نمی دانم. این سفر دریایی قرار است 2 سال طول بکشد. و باقی داستان.
آخه چه جوری همه اینا رو از حفظ میگی؟
کاری نداره سوفی.
خوب حالا داروین چی جواب داد؟
مسلماً از خداش بود که بتونه از این فرصت استفاده کنه. ولی اون روزا مردای جوون بدون اجازه پدر مادرشون کاری انجام نمیدادن. راضی کردن پدرم به این آسونیا نبود. ولی اون دست آخر موافقت کرد و حتی ناچار شد هزینه های سفر پسرش هم به عهده بگیره، چون از جنبه مالی در واقع هیچ خبری نبود. اونا روز 27 دسامبر سال 1831 با یکی از کشتی‌های نیروی دریایی انگلستان به اسم HMS بیگل از بندر پلیموت راهی آمریکای جنوبی شدند و تا اکتبر سال 1836 به انگلستان برنگشتند. مأموریت 2 ساله اونا 5 سال طول کشید و سفر به آمریکای جنوبی تبدیل شد به سفر دور دنیا. سفری که باید اونو یکی از مهمترین سفرهای اکتشافی سده‌های اخیر به حساب بیاریم.
یعنی واقعاً دور دنیا رو گشتن؟
آره واقعاً. اقیانوس آرام اونا رو از آمریکای جنوبی به نیوزلند، استرالیا و آفریقای جنوبی رسوند. بعد دوباره به آمریکای جنوبی رفتن و از اونجا در نهایت به انگلستان برگشتن. داروین خودش می‌نویسه سفر با کشتی بیگل بدون شک سرنوشت سازترین رویداد همه زندگیش بوده.
فکر نکنم طبیعی دام بودن رو اقیانوس کار ساده‌ای بوده باشه.
سالای اول کشتی تو سواحل آمریکای جنوبی بالا و پایین می رفت و این به داروین فرصت داد تا با این قسمت از دنیا چه در دریا و چه در خشکی آشنا بشه. سفرهای پرشمار هیئت اکتشافی به جزایر گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی هم تأثیر بسزایی رو کارش داشت. داروین در اونجا تونست نمونه‌های زیادی جمع‌آوری کنه و اونها رو به تدریج به انگلستان بفرسته. ولی اندیشه‌هاش در مورد طبیعت و تکامل حیات رو پیش خودش نگه داشت. وقتی داروین در سن 27 سالگی به انگلستان برگشت، دیگه دانشمند مشهوری شده بود. اون همون زمانم از نظریه تکامل که بعدها قرار بود ارائهش بده تصور روشنی داشت، ولی مهمترین اثرشو تا مدتها بعد از بازگشتش چاپ نکرد. چرا؟ چون آدم محتاطی بود و خب برای یه دانشمند این خیلی هم خصوصیت عجیبی نیست.
حالا مهمترین اثرش چی بود؟
خب اون در واقع چند تا اثر مهم داره، ولی کتابی که با چاپش در سال 1859 جنجال زیادی تو انگلستان به پا کرد اسمش بود پیرامون پیدایش گونه ها به وسیله انتخاب طبیعی یا ماندگاری نژادهای برتر در تنازع بقا. این عنوان طول و دراز در واقع چکیده کامل نظریه داروینه.
راست میگی، تو همین یه دونه اسم کلی حرف زده.
ولی بیا قدم به قدم بررسیش کنیم. داروین تو این کتاب 2 تا تز یا نظریه عمده مطرح میکنه. اول اینکه همه گیاهان و جانوران امروزی در روند یه تکامل طبیعی از گونه های قدیمی تر و بسیار ابتدایی تری سرچشمه گرفتن. دوم اینکه چنین تکاملی نتیجه انتخاب طبیعیه.
چون فقط اونایی که قوی ترن میتونن زنده بمونن، درسته؟
همینطوره. ولی بذار اول بریم سراغ نظریه تکامل. این ایده به خودی خود ایده تازه‌ای نبود. از اوایل دهه 1800 باور به یه جور تکامل زیستی رفته رفته در بعضی از محافل گسترش پیدا کرد. جانورشناس فرانسوی ژان باتیست لامارک جزو پیشتازان این نظریه بود. حتی قبل از اون پدر بزرگ خود داروین ارازمس داروین هم اشاره کرده بود که گیاهان و جانوران باید از یه سری گونه های بدوی تر تکامل پیدا کرده باشن. ولی هیچ کدوم از اونا نتونسته بودن در مورد اینکه چطور این تکامل اتفاق میفته توضیح قابل قبولی ارائه بدن. بنابراین تهدید بزرگی هم برای کلیسا به حساب نمی اومدن.
ولی داروین براشون تهدید حساب میشد.
100%. دلیلش هم خیلی ساده است. نه تنها در محافل کلیسایی که حتی در محافل علمی هم بر اساس انجیل معتقد بودند که سرشت حیوانات و گیاهان غیر قابل تغییره. این یعنی هر موجود زنده‌ای به طور جداگانه یک بار و برای همیشه آفریده شده. به علاوه این دیدگاه مسیحی با اندیشه های افلاطون و ارسطو هم هماهنگی داشت.
چجوری؟
در نظریه مثل افلاطون فرض بر این بود که همه جانوران تغییر ناپذیرن، چون از روی الگوها یا صورتهای جاودان ساخته شدن. تغییر ناپذیری جانوران یکی از پایه‌های فلسفه ارسطو هم بود. ولی در زمان داروین یافته‌ها و مشاهداتی وجود داشت که این باورهای سنتی رو زیر سوال برد.
چجور یافته‌ها و مشاهداتی؟
خب اول از همه این که در این دوره فسیلای بیشتر و بیشتری کشف شد. همینطور تعداد زیادی استخون پیدا کردن که متعلق به حیوانات منقرض شده بود. خود داروین وقتی بقایای جانوران دریایی و وسط خشکی پیدا کرد گیج شده بود. اون تو آمریکای جنوبی و کوههای آن دم نمونه‌های مشابهی کشف کرد. حالا صوفی بگو ببینم. به نظر تو جانوران دریایی بالای کوههای آند چیکار میکردن؟
من چه میدونم؟
بعضیا فکر میکردن آدما یا حیوانای دیگه این فسیلا رو اونجا انداختن. بعضیا معتقد بودن که خدا فسیل این جانوران دریایی رو برای گمراهی کافران آفریده.
اون وقت دانشمندا چی فکر میکردن؟
بیشتر زمینشناسا طرفدار نظریه‌ای بودن به اسم نظریه فاجعه که می گفت زمین بارها و بارها در معرض فجایعی مثل سیلاب‌ها یا زلزله‌های مهیب قرار گرفته و همه اشکال حیات در اون از بین رفته. شرح یکی از این بلایا در انجیل هم اومده، تو داستان کشتی نوح. در نهایت بعد از هر فاجعه خداوند با آفرینش گیاهان و جانوران کاملتر زندگی رو به زمین برگردونده.
پس فسیلا ردپای شکلای اولیه حیات بودن که بر اثر فجایع مهیب از بین رفتن؟
دقیقاً. مثلا میگفتن فسیلا بقایای جانورانی هن که نتونستن سوار کشتی نوح بشن. ولی وقتی داروین سوار کشتی بیگل شد، جلد اول کتاب اصول زمینشناسی سر چارلز لایل زمینشناس انگلیسی و همراه خودش برده بود. لایل معتقد بود که جغرافیای کنونی زمین با کوه‌ها و دره‌هاش نتیجه یه تکامل دراز و تدریجیه. منظورش این بود که حتی تغییرات خیلی کوچیکم در طول سده‌های متمادی میتونن دگرگونی‌های جغرافیایی بزرگی ایجاد کنن.
منظورش چه جور تغییراتی بود؟
اون به همون نیروهایی فکر میکرد که امروزم رایجن. آب و هوا، باد، ذوب شدن یخها، زلزله و رانش قاره‌ها. حتما شنیدی که قطره‌های آب میتونن باعث سایش سنگ‌ها بشن. البته نه به واسطه قدرت، که به واسطه چکیدن مدام. لایل اعتقاد داشت که یک چنین تغییرات کوچیک و تدریجی میتونن در طولانی مدت طبیعت رو از این رو به اون رو کنن. ولی این نظریه نمیتونست به تنهایی توضیح بده که بقایای جانوران دریایی رو کوههای آند چیکار میکردن. ولی داروین همیشه یادش بود که تغییرات کوچیک و تدریجی اگه زمان کافی بهشون داده بشه میتونن طبیعت رو زیر و رو کنن.
پس فکر میکرد این نظریه درباره تکامل موجودات زنده هم به کار میاد؟
آره، اون دقیقا همین فکر رو میکرد. ولی همونطور که قبلنم بهت گفتم، داروین آدم محتاطی بود و قبل از اینکه بخواد دل به دریا بزنه و جوابی مطرح کنه مدتها از خودش سوال میکرد. از این نظر اونم به راهی رفت که همه فیلسوفای واقعی میرن. اونچه که مهمه پرسیدنه و شتاب نکردن برای رسیدن به پاسخ.
بله میفهمم.
یکی از فاکتورهای تعیین کننده در نظریه لایل سن زمین بود. در زمان داروین اکثراً عقیده داشتند که از آفرینش زمین توسط خداوند حدود 6000 سال می‌گذره. اونا با شمارش نسل‌ها از زمان آدم و حوا به این رقم رسیده بودن.
وا، چقدر ساده گرفتن قضیه رو؟
آره خب، معما چو حل گشت آسان شود.
خود داروین سن زمین رو 300 میلیون سال تخمین می‌زد. چون در هر صورت یه چیز روشن بود. نظریه لایل و نظریه داروین هیچ کدوم معنی نمی داشتن اگر زمان بسیار طولانی براشون در نظر گرفته نمی شد.
حالا عمر زمین چقدر هست؟
امروز می دونیم که سن زمین 4,600,000,000 ساله.
آدم باید حسابش خوب باشه که بفهمه این یعنی چقدر.
تا اینجا درباره یکی از استدلالای داروین در دفاع از نظریه تکامل زیستی حرف زدیم. یعنی وجود رسوبات لایه لایه فسیل‌ها در ساختارهای سنگی متفاوت. استدلال دیگرش مربوط می‌شد به پراکندگی جغرافیایی موجودات زنده. داروین در سفر دریایی اکتشافیش تونست به نمونه‌های جدید و بسیار جالبی دست پیدا کنه. اون میدید که بین افراد گونه‌های جانوری مختلف در یک منطقه تفاوت‌های خیلی کوچیکی وجود داره. این موضوع به خصوص در جزایر گالاپاگوس در غرب اکوادور داروینو سخت به خودش مشغول کرد.
تعریف کنین.
جزایر گالاپاگوس یه مجمع الجزایر آتشفشانیه. در نتیجه تفاوت زیادی در زندگی گیاهی و جانوریش به چشم نمیاد. ولی داروین اتفاقا دنبال اختلافای جزئی بود. اون تو همه این جزیره ها به یه سری لاک پشت قول پیکر برخورد، ولی متوجه شد از جزیره‌ای به جزیره دیگه فرقای خیلی کوچیکی بین اونا هست.
یعنی خدا برای هر کدوم از این جزیره ها یه نسل لاک پشت متفاوت آفریده بود.
خب راستش خیلی بعیده.
مشاهدات داروین در مورد زندگی پرندگان در این جزایر بهش اجازه داد پا رو از اینم فراتر بذاره. سهره‌های گالاپاگوس جزیره به جزیره کاملا با هم متفاوت بودن، به ویژه در شکل منقاراشون. داروین این تفاوت رو به نوع غذایی که در هر جزیره یافت می‌شد نسبت داد. سهره‌های زمینی غذاشون دونه‌های میوه کاج بود. سهره‌های کوچیک آواز خون از حشرات تغذیه می‌کردند و سهره‌های درختی موریانه‌ها را از تنه و شاخه‌های درختان بیرون می‌کشیدند. منقار همه این گونه‌ها کاملاً با نحوه غذا خوردنشون هماهنگی داشت. آیا همه این سهره‌ها از نسل یک گونه واحد بودند که در طول سال‌ها خودشونو با شرایط متفاوت هر جزیره وفق داده بودند و حالا تبدیل به گونه‌های جدیدی شده بودند؟
پس این نتیجه‌ای بود که بهش رسید. آره؟
آره. و شاید تو همین جزایر گالاپاگوس بود که داروین یه داروینیست شد. اون همینطور به این نتیجه رسید که زندگی جانوری اینجا شباهت‌های زیادی با گونه‌های جانوری داره که در آمریکای جنوبی دیده بود. آیا واقعاً خدا یک بار و برای همیشه همه این جانوران رو با یه سری اختلافات جزئی بینشون آفریده یا اینکه یه روند تکاملی اتفاق افتاده؟ هر چی میگذشت داروین به فرضیه تغییر ناپذیری گونه ها بیشتر شک میکرد، ولی هنوزم توضیح قابل قبولی نداشت که چطور این تکامل رخ میده. ولی بازم یه استدلال دیگه باقی بود که نشون میداد همه جانوران روی زمین با هم مرتبطن.
چه استدلالی؟
این استدلال به مراحل تکامل جنین در پستانداران برمیگشت. جنین سگ، خفاش، خرگوش و انسان در مراحل اولیه اونقدر به هم شبیهن که به سختی میشه تشخیصشون داد. جنین خرگوش و انسان فقط در مراحل نهایی که بالاخره با هم تفاوت پیدا میکنن. آیا این نمیتونه دلیلی باشه برای این که ما یه جورایی خویشاوندای دور هم دیگه ایم؟
ولی هنوزم نمیتونست توضیح بده این تکامل چجوری اتفاق افتاده.
نظریه لایل یه لحظه هم از ذهن داروین بیرون نمیرفت. اینکه تغییرات کوچیک در طولانی مدت میتونن دگرگونیای بزرگ ایجاد کنن. ولی هنوزم هیچ توضیحی پیدا نمیکرد که بتونه اونو به عنوان یه اصل کلی به کار بگیره. داروین با نظریه لامارک جانورشناس فرانسوی آشنایی داشت. اون نشون داده بود که گونه های جانوری به تدریج ویژگی های مورد نیازشون رو پرورش دادن. مثلا زرافه ها گردنشون دراز شده چون نسل هاست برای خوردن برگ درخت ها گردن کشیدن. لامارک به علاوه فکر میکرد ویژگی هایی که هر فرد با تلاش زیاد به اونها رسیده به نسل بعدی منتقل میشن. ولی داروین نظریه به ارث رسیدن صفات اکتسابی رو رد کرد. چون لامارک برای ادعاهای جسورانش مدرکی در اختیار نداشت. ولی یه فکر خیلی سرراستر همش تو سر داروین دور میزد. میشه گفت مکانیسم تکامل گونه ها درست جلوی چشش بود.
خب چی بود ماجرا؟
ترجیح میدم خودت از مکانیسمش سر در بیاری. اگه تو 3 تا گاو داشتی ولی علوفت فقط برای زنده موندن 2 تاشون کافی بود چی کار میکردی؟
خب گمونم باید یکیشونو میکشتم.
خیلی خوب. حالا کدومشونو میکشتی؟
فکر کنم اونی که کمتر از همه شیر میداد.
مطمئنی؟
خب آره دیگه، آخه منطقیش همینه مگه نه؟
این دقیقاً کاریه که انسان هزاران ساله داره انجامش میده. ولی کارمون هنوز با اون دوتا گاو تموم نشده. فرض کن میخواستی یکی از اونا رو آبستن کنی، کدوم انتخاب میکردی؟
اونی که بیشتر شیر میداد، چون اینجوری گوسالش هم وقتی بزرگ میشد به احتمال زیاد گاو شیرده خوبی از آب در میومد.
پس تو پرشیرا رو به کمشیرا ترجیح میدی. حالا میرسیم به سوال آخر. اگه تو شکارچی بودی و 2 تا سگ شکاری داشتی که فقط میتونستی یکیشونو نگهداری، کدومشون انتخاب میکردی؟
خب معلومه اونی که بهتر میتونه رد پای شکار پیدا کنه.
معلومه اونی که بهتره بیشترم چشتو میگیره. سوفی، انسان بیشتر از 10,000 ساله که دقیقاً به همین شیوه حیوانات اهلی و پرورش میده. مرغا از اول هفته 5 تا تخم نمیذاشتن. بازده پشم گوسفندا از اول انقدر نبوده. اسبا هم از اون اول انقدر چابک و قوی نبودن. پرورش دهنده ها از بین اونا دست به یه انتخاب مصنوعی زدن. این در مورد قلمرو گیاهان هم صدق میکنه. اگه بذر سیب زمینی خوب داشته باشی، سیب زمینی بد نمیکاری، یا وقتتو برای برداشت خوشه های گندم بیدونه هدر نمیدی. برای داروین گاوا، خوشه های گندم، سگا یا سهره ها هیچ کدوم مثل هم نبودن. طبیعت ناهمگونی های بیشماری به وجود میاره. حتی در بین افراد یه گونم هیچ 2 نفری شبیه هم نیستن. احتمالا یادت میاد وقتی اون بطری آبی رو چشیدی چه حسی بهت دست داد.
آره راست میگی.
اینجا بود که داروین از خودش پرسید آیا ممکنه تو طبیعت هم همچین مکانیسمی وجود داشته باشه؟ آیا خود طبیعت میتونه انتخاب کنه چه افرادی زنده بمونن؟ یعنی یه جور انتخاب طبیعی؟ و آیا ممکنه چنین انتخابی بعد از گذشت یه زمان طولانی گونه های گیاهی و جانوری کاملا تازه‌ای پدید بیاره؟
شرط مندم که آره.
داروین هنوز تصور روشنی نداشت که این انتخاب طبیعی چطور اتفاق میفته. تا اینکه در اکتبر سال 1838، دقیقاً 2 سال بعد از بازگشتش از سفر روی عرشه بیگل، خیلی اتفاقی به کتاب کوچیکی برخورد نوشته جمعیت شناس انگلیسی توماس مالتوس. اسم این کتاب بود رساله‌ای درباره اصل جمعیت. مالتوس ایده این رساله رو از بنجامین فرانکلین آمریکایی گرفته بود. رسانای برقگیر یکی از اختراعات فرانکلینه. اون معتقد بود اگه در طبیعت هیچ عامل بازدارندهی وجود نداشت، یه گونه گیاهی یا جانوری میتونست در کل کره زمین گسترش پیدا کنه. اما چون گونه های بسیار مختلفی وجود داره، اونا همدیگر رو در تعادل نگه میدارن.
درسته.
مالتوس با تعمیم دادن این ایده به وضعیت جمعیت جهان اونو گسترش داد. مالتوس اعتقاد داشت که توانایی بشر در تولید مثل اونقدر زیاده که همیشه تعداد بچه‌هایی که به دنیا میان بیشتر از اونایین که زنده میمونن. از اونجایی که تولید خوراک هیچ وقت نمیتونه پا به پای افزایش جمعیت پیش بره، در کشمکش برای بقا افراد زیادی محکوم به نابودین. پس کسایی که جون سالم به در میبرن تا بزرگ بشن و نسلشون رو ادامه بدن، اونایین که در کشمکش برای بقا بهترین عمل کرده داشتن.
منطقی هم هست.
و این دقیقاً همون مکانیسم جهانی بود که داروین دنبالش میگشت. حالا دیگه میتونست توضیح بده تکامل چطور اتفاق افتاده. این روند پیامد یه انتخاب طبیعی در کشمکش برای بقاست. اونایی که خودشونو بهتر با محیط پیرامون وفق میدن زنده میمونن و ضامن ادامه نسلشون میشن. این دومین نظریه‌ای بود که داروین در کتاب پیرامون پیدایش گونه ها مطرح کرد. اون نوشت روند رشد فیل از همه جانوران شناخته شده آهسته تر است، ولی اگر فیل 100 سال عمر کند و 6 فرزند به دنیا بیاورد، بعد از گذشت 740 تا 750 سال چیزی نزدیک به 19 میلیون فیل زنده از همان زوج نخست بر جای خواهد ماند.
اوه، حالا هزاران هزار تخمی که هر یه دونه ماهی روغنی میذاره رو بگو.
داروین در ادامه میگه گونه هایی که بیشترین شباهت رو به هم دارن، چون باید سر یه غذای واحد با هم بجنگن، اغلب کشمکش برای بقا بینشون از همه شدید تره. اینجاست که کوچکترین امتیازی، یعنی حتی ناچیزترین تفاوت هم کاملا به حساب میاد. هرچی این کشمکش سخت تر باشه، تکامل گونه های جدید سریع تر اتفاق میفته. پس اونایی که خودشونو به بهترین وجه تطبیق دادن زنده میمونن و سایر گونه ها به تدریج از بین میرن.
یعنی هرچی غذا کمتر باشه و زاد و ولد بیشتر، تکامل سریع تر اتفاق میفته.
آره، ولی ماجرا فقط به غذا بر نمیگرده. اینکه نظری توسط بقیه حیوانو خورده بشی هم به همون اندازه مهمه. رنگی که بتونه به استتار شدنت کمک کنه، توانایی تند دویدن، شناسایی دشمن یا اگه کار به جایی باریک کشید بدمزه بودن، همه اینا قابلیتایی که ارزش مرگ و زندگی داره. زهر هم برای کشتن شکارچی ها چیز به درد بخوری. برای همینم هست که خیلی از کاکتوس ها سمیان صوفی. تو بیابون عملاً چیز دیگه ای رشد نمی کنه. بنابراین کاکتوس به خصوص در برابر جانوران گیاهخوار، گیاه خیلی آسیب پذیریه.
بیشتر کاکتوس هم تیغ دارن.
دقیقاً. توانایی تولید مثل هم مسلماً اهمیت بسزایی داره. داروین سیستم گردافشانی گیاهان رو با دقت خیلی زیادی مورد بررسی قرار داد. گلها با رنگهای زیبا و بوهای دلفریبشون حشره ها رو به سمت خودشون میکشن تا به کمک اونا گردافشانی کنن. پرنده ها هم برای تداوم نسلشون چهچهه میزنن. برای همینم هست که یه گاوه نر متین و افسرده که گاوای ماده براش جذابیتی ندارن به کار علم تبارشناسی نمیاد، چون موجودی با این ویژگی ها نسلش بلافاصله منقرض میشه. تنها هدف گاو نر در زندگی اینه که به بلوغ جنسی برسه و تولید مثل کنه تا نسلش گسترش پیدا کنه. این یه جورای شبیه دو امدادیه. کسایی که به هر دلیلی نتونن جنشونو منتقل کنن، به تدریج از رقابت کنار میرن و به این ترتیب گونه ها به تدریج پالوده میشن. مثلا مقاومت در برابر بیماری ها یکی از مهمترین ویژگی هایی که بین همه انواع گونه های باقی مونده حفظ میشه.
پس همه چی هی بهتر میشه.
نتیجه این گزینش پیوسته اینه که کسایی که بهتر از سایرین خودشونو با یه محیط یا شرایط اقلیمی خاص وفق میدن، در دراز مدت نسلشون در اون محیط تداوم پیدا میکنه. ولی چیزی که توی محیط امتیاز به حساب میاد، ممکنه توی محیط دیگه به درد نخوره. مثلا برای بعضی از سهرهای گالاپاگوس، چابکی در پرواز اهمیت حیاتی داشت. ولی اگه قرار بود غذا رو از رو زمین پیدا کنن و شکارچی همون اطراف نبود، مهارت در پرواز چندان به کارشون نمی اومد. دقیقاً به خاطر وجود این همه اقلیم‌های طبیعی متفاوته که این همه گونه‌های جانوری مختلف در طول زمان شکل گرفتن.
ولی نژاد بشر یه دونه بیشتر نیست.
دلیلش اینه که انسان توانایی منحصر به فردی تو تطبیق دادن خودش با شرایط مختلف زندگی داره. داروین از دیدن اینکه سرخپوستا تونسته بودن تو اون آب و هوای سرد و مرطوب تیرا دل فوگو دووم بیارن شگفت زده شده بود. با این حال این معنیش نیست که همه ی انسان ها شبیه همن. مردمی که نزدیک خط استوا زندگی میکنن نسبت به مردم سرزمین های شمالی پوست تیره تری دارن، چون پوست تیره تر از اونا در برابر نور خورشید محافظت میکنه. کسایی که پوست روشن دارن اگه مدت زیادی خودشونو در معرض خورشید قرار بدن، بیشتر مستعد سرطان پوست خواهند بود.
اون وقت پوست روشن مردم کشورهای شمالی هم براشون یه جور امتیازه؟
آره، چون اگه غیر از این بود که همه مردم کره زمین پوستشون تیره میشد. پوست روشن آسون‌تر ویتامین دی خورشید رو جذب میکنه و این تو مناطقی که آفتاب کمی دارن یه امر حیاتیه. هرچند امروز این ماجرا اهمیتش مثل قبل نیست، چون ما میتونیم ویتامینایی که از خورشید به دست میان تو رژیم غذاییمون بگنجونیم. ولی موضوع اینه که هیچ چیز در طبیعت تصادفی نیست. همه چیز نتیجه تغییرات بی نهایت ناچیزیه که در طول نسل‌های متمادی شکل گرفته.
راستش خیلی باور نکردنیه وقتی آدم فکرشو میکنه.
همینطورم هست. خب فکر کنم اینجا میتونیم نظریه تکامل داروینو تو چند تا جمله خلاصه کنیم.
منتظرم.